خبر.
حالایش متقاضیان مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن نهایی نشده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت بعد از پایش متقاضیان مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تاکنون 55,878 نفر واجد شرایط شدند. محمود محمودزاده افزود در مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 223,905 متقاضی ثبت نام کردند و پالایش متقاضیان آن همچنان ادامه دارد و نهایی نشده است. وی اضافه کرد تا کنون درخواست 20,831 متقاضی رد شده یا انصراف دادند و از مشارکت در این طرح حذف شدند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد ثبت نام مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن از 18 تا 25 دی ماه امسال انجام شد و وزارت راه و شهرسازی با ایجاد حدود 42,000 ظرفیت جدید برنامه ریزی کرد تا متقاضیانی که موفق به ثبت نام در شهرهای محل سکونت خود نشدند در این مرحله اقدام به ثبت نام کنند.
ایران، ایران ما، ایران زیبا، ایران پهناور. کشور مستقل و پیشرفته. ما آینه ای هستیم برای بازتاب پیشرفت ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 به توانمندی های متخصصان داخلی در حوزه تولید بنزین و توانایی های هنرمندان در حوزه تولید انیمیشن ایرانی پرداخته خواهد شد که همه نشان از پیشرفت و سرفرازی کشور عزیزمان پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی است.
تولید و مصرف بنزین یکی از قصه های قدیمی کشور ماست. طبق آمارها در سال 57 تعداد کل خودروهای ایران 1,200,000 دستگاه بود و مصرف بنزین حدود 15 میلیون لیتر در روز. در سالهای بعد با افزایش تولید خودرو و با وجود سعی در تولید خودروهای کم مصرف، میزان مصرف بنزین در کشور به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرد. امروز تولید خودروهای کشور به مرز 17 میلیون دستگاه رسیده و مصرف بنزین در کشور به متوسط 90 میلیون لیتر در روز نزدیک شده. اما این حجم بنزین چطوری تامین میشه؟
آی مهندسان، ای از تاریخچه این پالایشگاه بهمون بگین، از کجا شروع شد ساخته همچین پالایشگاهی؟
نقطه آغاز این پالایشگاه رو باید برگردیم به سال 86. حالا خب قبلش سری مقدمات جانمایی بحثای قراردادی بود، من تا 86 در واقع استارت واقعی این پالایشگاه به معنی اجرا زده شد. تو اون سال 2 شرکت بزرگ خارجی بودن و 2 شرکت ایرانی که شروع کردن کارو. خب بلا فاصله، تقریبا با فاصله چند ماه، متاسفانه اون موج اول تحریم‌های ظالمانه شروع شد و به تبع شرکت‌های خارجی بلافاصله کشیدن کنار از پروژه. ما داریم در رابطه با یک ابر پروژه حرف می‌زنیم، نه یک پروژه معمولی. ما داریم راجع به بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان صحبت میکنیم. در واقع ما وقتی مواجه شدیم با اون تحریم ها، خیلی ناجوان مردانه شرکت های خارجی بدون اینکه هیچ در واقع اهمیتی به تعهدات خودشون بدن کشیدن کنار و اون معجزه‌ای که بعد اتفاق میافتاد اتفاق افتاد. یعنی برگشتیم روی توان 100% ایرانی. توی بخش مهندسی فقط یه بحث مقدم مهندسی خیلی مقدماتی محدود اونها انجام داده بودن در حد 10% یا 15% که بقیه بزرگترین شرکت‌های مهندسی این کشور تو بخش‌های مختلف درگیر شدن تو این پالایشگاه. اولا که اصلا تو ایران هیچ تجربه‌ای نبود، تو سطح خاورمیانه هم خیلی محدود بود و شرکت‌های بزرگ مهندسی خود کشور ما درگیر شدن. بحث اجرا 100% ایرانی، یعنی حتی بدون استفاده از یک کارگر خارجی یا یک مهندس خارجی. و توی بحث خرید تجهیزات هم بالای وزن بالای 60-70% تجهیزات پیچیده این پالایشگاه ساخته ایرانن. یعنی اگه شما ملاحظه بکنید توی پالایشگاه بزرگترین برج‌های ما، تاورهای ما، بزرگترین مبدل‌های حرارتی ما، بخش‌های بویلرهای ما، بخش مخازن ما، پمپ‌های عظیم صنعتی ما، همه ایرانی هست.
ما شنیدیم که میعانات گازی این پالایشگاه از 500 کیلومتر اونورتر، یعنی از اصلوه میاد، درسته؟
بله، حدوداً از فاصله 500 الی 600 کیلومتر از فازای اصلوه ما کاندنسیت دریافت میکنیم. کاندنسیت میعانات گازی هستن.
بعد بفرمایید که این میعانات گازی اصولاً یعنی چی کلن؟
چاه گاز، زمانی که گاز ازش استخراج میشه ترکیبات سبکی که وجود داره مثل متان، اتان، پروپان، اینا به صورت گاز داخل خط لوله کشوری تزریق میشن. بقیهش که تا C7+ میشن، شامل C7+ میشه، فشرده میشن و این فشرده شده گاز فشرده شده تبدیل میشه میعانات گازی.
روزانه چقدر میعانات گازی مصرف میکنه این پالایشگاه؟
در حال حاضر حدوداً 300,000 بشکه.
300,000 بشکه؟
بله، حدوداً 300,000 بشکه مصرف داره. از سمت اصلویه میعانات گازی دریافت که میشن، یه دونه پمپ استیشن ما داخل خود اصلویه داریم که میعانات گازی رو پمپاژ میکنن، با فشار 50 بار انتقال میدن به این قسمت. حالا این فاصله 600 کیلومتر وقتی که رسید به اینجا، ما واسه ورود خط لوله به صورت ذخیره سازی، واسه ذخیره سازی داخل تانکامون باید فشار رو بشکنیم. اینجا فشار 50 بار شکسته میشه، به یک بار حدوداً میرسه و به همین دلیل هست که مبدأ اصلی پالایشگاه است.
از شبه خدمتون که اینجا واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس هست و در این واحد پس از یه سری فرایندها محصولاتی تولید میشه که این محصولات در واقع خودشون میشه خوراک واحدهای دیگه. این محصولات شامل نفتا، هر شبه خدمتون کروسین، سوخت دیزل و گاز مایع، گاز الپیجی هستش. در واقع خوراک این پالایشگاه بعد از انجام این فرایندها وارد واحدهای بعدی میشه. نفتا مستقیما از این واحد وارد واحد انشتی میشه، در اونجا بعد از انجام یه سری عملیات ما تولید بنزین خواهیم داشت.
همین بنزینی که ما میریم کارت سوخ میزنیم و میریزیم تو باک ماشین انقدر دنگ و فنگ داره؟
بله، خب دردسر زیادی داره. تازه من خیلی مختصر خدمتتون عرض کردم، خیلی فرایند پیچیده است و تماما این فرایند و عملیات توسط مهندسان ایرانی انجام میشه. شما اگه توجه کنید همه بچه‌ها میانگین سنی 25 سال تا 30 سال دارن و همشون هم فارغ التحصیلای بهترین دانشگاه کشور هستن و تمام زحمات واقعا بچه ها شبانه روزی اینجا دارن میکشن. کلیه تجهیزات واحد و همین صورت جای دیگه همش تحت کنترل بچه ها هستش.
خیلی کار سختی دارن و انصافن.
قبل از اینکه بخوام تأثیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو در سبد سوخت کشور بدم، آماری از روند پیشرفت در تولید بنزین رو در کشور ارائه میکنم. ما در آبان ماه سال 1396 ظرفیت تولید بنزین در کشور 63 میلیون لیتر در روز بود که در دی ماه همون سال با تثبیت تولید در فاز 1 پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزایش تولیدی که در پالایشگاه بندرعباس، عراق و آبادان داشتیم، ظرفیت تولید در تولید بنزین داخلی در کشور رو به 78 میلیون لیتر رسوندیم که 24% رشد در سال 96 بود. در سال 97 در 6 ماه اول فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس تثبیت شد و ظرفیت تولید بنزین ما در تابستون که پیک مصرف بنزین بود به حدود 95 تا 97 میلیون لیتر در روز رسید و انشالله در حال آماده سازی برای افزایش تولید بنزین به یک جهش بزرگ به 105 میلیون لیتر هستیم که با اویلی کردن فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت تولید بنزین در کشور به 105 میلیون لیتر خواهد رسید. حدود 67% به تولید بنزین در کشور اضافه شده و الحمدلله تمام نیاز مصرفی بنزین کشور توسط پالایشگاه داخلی کشور تولید و تامین میشه. ببینید، ما در فاز دوم و فاز سوم با اتکا به منابع داخلی این پروژه تکمیل شد. جا داره از حمایت‌های مستقیم مقام عالی وزارت تشکر بکنیم که به هر حال با تدبیر به موقعی که به خرج دادن این پروژه، هم فاز دومش به موقع تکمیل شد و در تابستان که پیک مصرف بود نیاز کشور رو تامین کرد و همان الان کشور رو کاملا از لحاظ تولید بنزین به خودکفایی رسونده، جوری که ما الان حدود 20 میلیون لیتر تفاوت بین تولید بنزین و مصرف بنزین در 6 ماه دوم سال بعد از تولید در فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس خواهیم داشت. بنابراین این پروژه جزو پروژه هایی است که تامین منابع مالیش با اتکا به تولیدات خود این پالایشگاه انجام پذیرفت و عرض کردم که حمایت ها و رهنمود های مقام عالی وزارت در تامین منابع مالی این پروژه یک غلبه به استحقاق سکون این پروژه بود، باعث شد که پروژه به حرکت بیفته. بعدم طبیعتاً من همیشه گفتم این پروژه وقتی موفق میشه تمام ارکان پروژه نقش خودشون رو به خوبی انجام میدن. عرض کنم خدمتتون که نیروهای بهره برداری، عملیات، تعمیرات، تمام نیروهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس واقعا شبانه روز زحمت کشیدن با تمام مشکلاتی که چه در بخش نقدینگی وجود داشت، به اضافه این که در دوره هم در فاز 3 خب با بحث‌های افزایش بیرویه نرخ ارز و فضایی که تامین کالاهای خصوصا بالک متریال در انتهای پروژه ما رو با مشکل مواجه کرده بود، ولی کل بدنه کارفرما و بدنه پیمانکار همه با هم باورمون و عقیدمون این بود که هیچ مشکلی وجود نداره که افرادی که دور این پروژه هستن نتونن حل بکنن و همین باور باعث شد به این مشکلاتی که شاید هر یه دونه ایشون به تنهایی میتونست یک پروژه رو متوقف کنه، بچه ها به این مشکلات غلبه کردن و در فاز سوم تمام فعالیت های پیش رو اندازی و راه اندازی رو خود بچه ها انجام دادن بدون اینکه نیازی به حضور نمایندگان شرکت های خارجی چه در عنوان سوپروایزر چه در مراحل پیش رو اندازی و راه اندازی باشه. بنابراین این موفقیت نتیجه یک تلاش شبانه روزی و همکاری هم بدنه کارفرما و هم نیروهای پیمانکار و راه اندازی بود و همینجور پشتیبانی که در ستاد بالایش و پخش از این پروژه انجام شد و در صنعت بالایش و پخش ما یک رشد 67% در تولید بنزین داشتیم، من و همه همکارانم از این اتفاق بسیار خوشحالیم و انشالله بتونیم در بقیه بخش این صنعت هم نتایج خوبی رو کسب بکنیم و تقدیم ملت عزیز ایران.
جالب بدونید که محدودیت حد مجاز گوگل در بنزین بر اساس استاندارد یورو 5 10 پی پی ام هست که بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس حاوی کمتر از نیم پی پی ام گوگرده، یعنی تقریبا 1/20 حد مجازی که استاندارد یورو 5 معین کرده. در حال حاضر هم تنها تولید کننده و بزرگترین تولید کننده بنزین یورو 5 در جهان پالایشگاه ستاره خلیج فارس هست که متعلق به میهن عزیزمون.
موفق باشید. دم شما گرم.
خواهش می‌کنم.
پرچممون رو می‌بریم بالاتر.
نامت گل سرخ بهاران، یادت همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرمش گفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم ای خطه بیداران، در راه تو جان یاران سر و جان می سپارم.
و حالا نمونه دیگری از توانایی‌های متخصصان داخلی در عرصه تولید و این بار ساخت و تولید انیمیشن ایرانی.
یه گوشی، گوشی برا دست منه، گوشی رو میدم به دستش، دیگه گوشی من هستش. میگم آره بلا بلا، برات میخنم تلا ملا، بعدشم ازدواج و بچه و خونه و زندگی.
بیشتر از 10 ساله که کار من اینه، گویندگی و مدیریت دوبلاژ. البته اغلب کارایی که دوبله کردم انیمیشنای خارجی بودن.
همه ما گاهی افسوس گذشته رو میخوریم آقای ویلی.
میخواییم تو این قسمت از بتوان 40 شما رو با پیشرفتی آشنا کنیم که برای خود من به شخصه موضوع خیلی جذابیه. نمونه ای از طراحی انیمیشن بر روی سفال پیدا شده در شهر سوخته ثابت میکنه که ایرانی ها اولین کسانی بودن که ترسیم تصاویر متحرک رو آغاز کردن. در دوران معاصر و از اواخر دهه 50 میلادی اولین تلاش ها برای ساخت انیمیشن در ایران شروع شد. البته اون سالها انیمیشن بیشتر از اینکه یک هنر یا صنعت باشه، کشف تازه‌ای برای علاقمندان و تلاش هایی برای یاد گرفتن بود. نتیجه همه تلاش‌ها در اون دوره ساخته شدن چند انیمیشن کوتاه و تجربی بود. اما انیمیشن تا تبدیل شدن به یک پروسه کامل و اطمینان بخش تلاش‌های زیادی رو نیاز داشت. اوجگیری ساخت انیمیشن در ایران به اوایل دهه 1380 و شروع به کار جشنواره انیمیشن تهران برمی‌گردد. از این سال تا یک دهه بعد بیشترین تولیدات انیمیشن در صدا و سیما و مؤسسه سبا انجام گرفت. از اوایل دهه 1390 هم با تربیت نیروهای جوان و گسترش مؤسسات ساخت انیمیشن، به تدریج جوانای ایرانی تونستن به سمت ساخت انیمیشن های بلند سینمایی حرکت کنند.
مؤسسه‌ای که داریم میریم اونجا یه آپارتمان کوچیک تو تهرانه که دارن کارهای عجیب و غریب انجام میدن. حالا که دارم تو این مسیر حرکت میکنم میبینم که کوچه‌شونم شکل و شمایل انیمیشنی داره.
اومدیم اینجا ازشون بپرسیم که یک انیمیشن بلند سینمایی از کجا شروع میشه و چه اتفاقاتی براش میفته که در نهایت ما اونو روی پرده سینما ها میبینیم. توضیح میدین مراحلشو برامون؟
خب اول کار ایده است. ایمیل مجموعه هست میفرستن، پیج های صفحات مختلف اون هست که ایده ها میاد. این پیشنهادات کجا بررسی میشه؟ به شورای داریم، به شورای محتوا، اهداف شرکت، مخاطب شرکت و حالا موضوعات دیگه‌ای که توی اون سند بالادستی هست، شورا بر مبنای اون میاد میسنجه ایده های مختلف. وقتی که انتخاب شد یک کارگاه فیلمنامه‌سازی تشکیل میشه.
مرحله بعدی بلافاصله بعد از فیلمنامه چیه؟
بعد از اینکه فیلمنامه تصویب شد و شورا در اوکی شد که این فیلم رو صوابه، به صورت رسمی در اون دکوپاژش آغاز میشه که حالا کارگردان کار دکوپاژ انجام میده و خب چون قراره که این کار استوری بورد داشته باشه، استوری ریل داشته باشه، همزمان و به صورت موازی طراح استوری بورد یا اون استوری ریل به در واقع کارگردان اضافه میشه و با دو سه دقیقه اختلاف کارش شروع میکنه. یعنی دو سه دقیقه من ناره کارگردان دکوپاژ میکنه و به طراح استوری ریل میده. فیلمنامه رو با استوری بورد و استوری ریل میبریم در واقع روز دوبله و با در واقع دوبله رو به صورت نمایشنامه فیلم رو اجرا میکنم نهایی. یعنی اون صدایی که مخاطب در انتها میشنه روی تصویر رنگی همون صدایی که اول فیلم گرفته شده بدون تصاویر رنگی. برای انیماتور در واقع صدا رو میگیریم که روی در واقع این صداها انیمیت میخوره و هر لیپسینگ و متحرک سازی در واقع حس بهتر و زنده تری خودش میگیره.
ما اومدیم با آقای پاکدل یه چرخی بزنیم و ببینیم انیمیشن‌هاشون مثلا چه جوری میسازن.
بنده در خدمتتون هستم. بفرمایید.
شما راه بلدین.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم. قسمت مدل سازی ما.
سلام جمیعا. خسته نباشید. خوب هستین؟
آقا رضا، ما بر بخش مدل سازی کاراکتر فعالیت میکنن با نرم افزار تخصصی زد براش.
ابتدا طراح کاراکترها اتودهایی میزنن، این اتودی که اوکی شد از نظر کارگردان ما اونو توی نرم افزار سه‌بعدی تبدیل به کاراکترهای سه‌بعدی میکنم.
خیلی خوب.
بعد از مدل سازی باز تو چند مسیر کار باید بره. مدل هایی که انیمیت دارن که اون کاراکترن، چون بعضی از مدل های غیر کاراکتری هم انیمیت دارن، مثلا توی بعضی پروژه ما اینجوری هستن، اینا باید برن قابلیت حرکت کردن درشون ایجاد بشه، یعنی استخوان گذاری میشن به این میگن فرند ریگ. وقتی که اون چیزهایی که باید انیمیت بشن ریگ شدن میرن توی بخش انیمیت.
دوستمون آقا فرزاد برای بخش انیمیت هستن. همینطور که میبینید کار با گراف، کاراکتر و تعداد زیادی کروایی که روی بدن این کاراکتر میبینید اینا رو انیماتورها دونه دونه تکون
میدن، یعنی در واقع اهرم هایی که یا اسکلت هایی با... که باعث حرکت
کاراکتر میشن. کارتون دیگه، ما داریم انیمیشن.
آره، چون یه زمانی انیمیشن تو ایران اینجوری بود.
آره. نه نمیخوام اینجوری باشه.
بعد یه پیام اخلاقی هم میداد آخرش.
آره نمیخواستم.
ولی خب آره، این انیمیتا نرم میشه و از حالت رباتیک در میاد دیگه، زنده میشه کار.
بله. آقا هادی ما دارن اینجا روی کاراکتر ابو طالب فکر کنم، ما بهش میگیم گروم کردن، یک سری خطوطی هستن که اینا رو منحنیوار مثلا میخواییم برای ریش قسمت رو بذاریم، شبیه سازی کنیم، میام اینا رو میذاریم و بعد اینا توی نرم افزار یهو تعدادشون خیلی زیاد میشه. یعنی ما یه کرو میذاریم، اما وقتی زمانی که رندر میشه یه امینی 10 تا 20 تا اون کنار اون کروه هستن و شبیه سازی مو رو برای ما انجام میدن.
در واقع مثلا ممکنه 30 تا بیل داشته باشه ولی ما 300 تا بیل
ببینیم. احسن. بخش داینامیک ماست. داینامیک یعنی چی؟ یعنی سیالات، یعنی کلن هر چیزی که ربطی به
داینامیک یعنی این
تکون دادن لباس. احسن. ما اینجا دیگه نمیاییم مثلا داره این کاراکتر له میشه، خب و میخواستیم یک مقداری که وقتی له میشه اثری داشته باشه، اثر وضعی داشته باشه و نشون بدیم که مقداری گرد و خاک ایجاد شد، مقداری از سنگریزه ریخت. اینها رو توسط داینامیک شبیه سازی میکنیم اصطلاحا.
افرادی که انتخاب میکنید برای انیمه چه کسانی هستن؟ شما هم مثل خیلی از شرکت‌های دیگه نگاه تهرانی و شهرستانی دارید؟
ما کار شاهزاد روم و فیلشاه تقریبا تو کل کشور جمع شد. علت میدونید چیه؟ چون انیمیت پروژه بسیار سنگین بود و ما بخش عمده‌ای از توان کل کشور رو به کار گرفتیم تا انجام شد.
فیلشاه موفق ترین انیمیشن بلند ایرانیه که تا حالا تو سینماها اجرا شده و یکی از معدود انیمیشن هایی بود که تونسته مخاطب کودک و نوجوان و همراه با خانواده هاشون به سینما بیاره. این انیمیشن ثابت کرد که فروش 9 میلیارد تومانی در سالن های سینمای ایران تازه شروعیه برای صنعت انیمیشن ایران.
اکران خارجی هم داشتین؟ آره؟
بله.
راجبونم توضیح میدین؟
شاهزاده روم که اکران رسمون در کشور لبنان بوده و یه سری نمایش های محدودی هم توی سری کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه، مثل ساحل آج در اروپا، آلمان، انگلیس، ایتالیا.
ساحل آج؟
بله.
خب.
ایتالیا، در امریکا، کانادا، در استرالیا، اینها که اتفاقاتی بود که نمایش های محدودی بود که انجام شده بود در شاهزاده روم. برای فیلشاه هم تا الان ما یه اکران خیلی خوب در لبنان داشتیم که دومین انیمیشن پرفروش تاریخ سینما لبنان انیمیشن فیلشاه بود. باز در عراق و سوریه اکران شده. برنامه داریم احتمالاً داریم تعاملاتی انجام میدیم برای اکران باز اکران واقعا اکران رسمی در کشور روسیه و حالا کشورهای اطرافش.
جز به پرچم سرنگت سر به هیشگی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال
در ایام دهه فجر. رادیو ایران ویژه برنامه صبح و انقلاب رو تقدیم همراهانش میکنه که نگاهی داره به عملکرد سالهای گذشته کشور
و در این ارتباط با مسئولین مربوطه هم صحبت خواهد کرد.
صبح انقلاب.
زهرا قائدی هستم، تهیه کننده برنامه صبح انقلاب. صبح انقلاب ویژه برنامه‌ای هست که هر روز در دهه مبارک فجر از ساعت 6:35 دقیقه صبح تا 8 صبح تقدیم شنونده‌های خوب رادیو ایران میشه. توی برنامه تلاش کردیم درباره دستاوردهای انقلاب بیشتر صحبت کنیم در طول این 42 سال و یه نگاهی بندازیم به پیشرفت‌هایی که در این سال‌ها داشتیم. سعی می‌کنیم که با وزرای محترم هم صحبتی داشته باشیم، به خصوص در روز چهارشنبه قرار هست که در خدمت وزیر محترم نفت باشیم و این مقدار بیشتر صحبت بکنیم راجع به اتفاقات خوبی که در این دوره افتاده.
فردا مصادف با سالروز ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
پیشاپیش خدمت شما دوستداران اون حضرت تبریک عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم فردا با ویژه برنامه عطر گل یاس رادیو معارف که به همین مناسبت تقدیمتون میشه همراه باشید.
عطر گل یاس
کوثر شده زمزمه سبویه
سلیمانی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه عطر گل یاس، ویژه سالروز ولادت خجسته حضرت زهرا سلام الله علیها. این ویژه برنامه روز چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 11 به طور زنده و مستقیم برای مخاطبان عزیز رادیو معارف پخش میشه. موضوعی که ما در برنامه عطر گل یاس به اون میپردازیم، نقش